والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين رحمة الله على أعدائهم دنباله روایت دارد این که میفهمن یا ابا ذر ان الله عز وجل عند لسان كل قائل یا ابا ذر ان الله عز وجل عند لسان كل قائل هم یتق الله امرؤ ولیعلم ما یقول. حضرت این فرماید ابا ذر بدان که خداوند تبارک و تعالی نزد هر زبان گوینده هست، هر کس که سخنی میگوید در پیشگاه خداست. پس چه بهتری که باید هر انسانی که میخواد حرفی بزند مواظب باشد ببیند چه میگوید و در پیشگاه خدا حرفی بزند که بتونه فردا جوابشو بده، دروغ نگفته باشی. یا ابا در ان الله عز وجل عند لسان كل قائل در زبان هر گوینده است، هل یتق الله امرؤ یعنی بپرهیزد مرد خدا را، هل یتق الله امرؤ ولیعلم ما یقول بداند که چه میگوید و چه سخنی از دهان او خارج میدهد. در این که همونطور که در قرآن اشاره بروشده که کل لفظی که از زبان انسان بیرون میاد مایل که زمین قوم الا لدیه رقیب و عتید، اینجا حضرت مطلب بالاترش رو اشاره فرمودند. اونجا خدا میفرماید برای هر لفظی و تلفظی رقیب و عتیدی هست ملک هستند که آماده هم که ضبط میکنند. حضرت میفرماید نه تنها ملک هست، بلکه خود حضرت باری تعالی هست که مواظب باش در پیشگاه خدا خلاف نگفته باشی. بعد حضرت میفرماید اصلا چرا زیاد حرف میزنید شماها؟ چرا حرفهایی که به دردتون نمیخوره و به کارتون نمیاد و جز به فضولات کلامتون چرا اینا رو کار میزنید که فردا بازخواست میشید؟ حرف را وسیله قرار بدید برای هر چیزی که نیاز دارید، برای اون مقداری که حاجت دارید. ما اگر واقعا به همه کلمه پیغمبر عمل کنیم و عقیده ایمان خیلی گناهامون کم میشه، ولی متاسفانه اگر بتونیم حضرت ما سخن رو نگیم مگر جایی که حاجت میخواد پیش ببرید. این عبارت رو یا ابا ذر اترک فضول الکلام، اترک فضول الکلام، بلکن رها کن حرفهای بیرون زدن و سخنهای بیمورد گفتنه، بذار کنار، بلش کن. و حس که من الکلام ما تبلغ و بیهی حاجت میکنه، و حس که من الکلام بسه از سخن همون مقداری که با حاجت تو رو برسونی، همون بس کلام به مقداری که تو رو با حاجت برسونی بیشتر از این صحبت نکن. چقدر عبارت عادی میگوید و حس که من الکلام با تقل و بیهی حاجت رو که تون وصله میده به حاجت برست. بعد از اون بر میفرماید چه بسیار افرادی که دروغ میگوید ولی خودشان فکر نمی کنند که دروغ برد، به نظر خودشون هم حرف راست، حالا اونی که دروغ خودشان میدونه دروغه، به دروغه هیچی. یک ادام حرف میزنن نقل میکنن کلام را ولی بازم دروغه، ولی خودش رو دروغ نمیدانه. و ما از این مطلب خیلی گرفتاری داریم. حضرت میفرماید یا ابا ذر کفا بالمرء کذبا، بس است برای این مرد که بگه این دروغ گفته. کفا بالمرء کذبا که چه کنه؟ ان یحدث بکل ما یسمع، همین ان یحدث بکل ما یسمع، هر چی رو که میشنوه بیاد ببینم، هر چی رو گوشش خورد و تا شنید بیاد خبر بدید، بیاد بگه بله فلان چی واقع شده، فلان کار واقع شده. چی مثلا به عنوان یه خبر ضعیف، یه خبر واقعی شنیده، همون رو پیش بیاد نقد کنه، حتی چه بسا نگاه میکنه به مرحله قاطعیت به ضرس قاطع میگیرد و اون رو پیش میبرد. حضرت میگه این دروغه، دست این در دروغه، با اینکه ممکنه در واقعیت هم مسئله باشه، ولی شما نباید اینطور باشی که هر چی رو بهش گوشت خود بلا فاصله بیایی نقد کنی. حضرت میگه این بس در دروغ گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل یا ولذا اون روایت داره که فاصله بین حق و باطل چقدر، حضرت اون چهار انگشت، اون چرا که چشم ببینه حق به اون چی گوشت بیشتر باطله. یعنی چی؟ یعنی واقعا هر چی گوش بیشتر باطله. اینه واقعا نه گفت نمیخواد منظور حضرت میگه، میخواد میگه این گوش رو زیاد اینجور وسیله قرار نده برای زمانه، هر چی به گوشت خورد بلا فاصله از زمان بیرون نیاد، اون چی که از گوشت وارد میشه در بدن تو بره تو مغزت، بره تو آقومه عاقلت، تصورش بکن، فکرش بکن، ببین مطلب درسته، صلاح، صحیحه. اگر دیدی صحیحه حالا بیان کن، اگر میرسه نگو دیگه، حفظش کن همونجا، حفظش کن، ندار دیگه سخن درود بیاد. ولی زامی فرماید که یا عبازن کفا بالمرکز با ان یحدث بکل ما یسمع، یا عبازن ما من شیء احق بطول سجن من النسان. بعضی چیزا خوبی و بهتر بودنش به این که زندان باشه، آسایشش در زندان بودنشه. بعضی چیزهاست که آسایشش در آزاد بودنشه. از جمله چیزهایی که باید تو زندان اون رو نگرش داشت تا آزاد باشه، یعنی حقش رو موقع ادا کردی که تو زندان نگرش داری، عجیبا حق اون رو موقع ادا کردی که تو زندان نگرش داری. اگر اون رو زندانش نکنی و آزادش بکنی، این حقش رو ادا نکردی. خیلی حرفا، این تعبیر پیغمبر است، این کلمه رو عبارت شد، دقت بکنید چه تعبیر حضرت فرموده، فرموده ما من شیء احق، آقایی بفرمود به کلمات حضرت، ما من شیء احق، چیزی نیست سزاوارتر بهتر به طول سجن من النسان. هیچی بهتر از این نیست که در حفظ کردنی که زندان چیزی رو زبان آدم حفظ بکنه. حتی در یه روایت داره که من تعجب میکنم از انسانی که این زبان چه قدرت بر سخن دارد، در حال که خداوند با 27 قفل دندان او رو قفلش کرده و روی اون قفلها رو لب قرار داده، در رو بسته، اما معذاره این زبان با قدرت تمام دهن رو باز میکنه، دندان رو از هم میشکافه، لب را باز میکنه، بنا میکنه به صحبت کرده. حالا ای کاش سخن خوبی بگوید. این همون دو ملکیست که میگن در شرق و غرب و عالم هست، صبح به صبح که میشه اول صبح، این دو تا ملک مشرق و مغرب با هم صحبت میکنه. مرحوم دراوی رحمت الله علیه تو معراج داره، تو معراج ساده هم هست، جامع و سعادات پدرش هم هست، این ملک ها با هم دیگه صبح به صبح رد و بدل میگه، میگه به اون دیگری میگه ای کاش خدا این آدمیزاد رو خلق نمی کرد. و یکی میگه که ای کاش حالا که خدا اینا رو خلقشون کرد، اولا میفهمیدن که چی اونا رو خلق کرد. باز دیگری میگه ای کاش که حالا خدا خلق اقلا به قول ما دستن نکند، این رو شکر میشه به جامعه. خود دوباره میگه که ای کاش شکرشو نمی کند، اقلا دیگه گناهشو نکند. واقعیه و جدن همینطورا ما میگیم ای کاش این زمان باز نمی شد، اگرم باز می شد اقلا به ذکر خدا باز می شد. حالا اگر به ذکر خدا باز می شه، ای کاش که دیگه چیزی نمیگفت. ولی متاسفانه زبانها باز میشه و باعث سیاه شدن پرونده عمله. بعضی از روایات و کلمات بزرگان استفاده میشه زبان قدرت کتابت داره. لایلا دست باید بنویسه. بعضی از کلمات بزرگان و روایات استفاده میشه که اللسان و یکتب و صحیفه، گفتن زبان بنویسه. گفتن که تو این گفتن دفتر کامپیوتری تو با هم این دار صحبت میکنی یا بنده دار صحبت میکنن، این همین صحبت من در صفحه عالم نقش بسته میشه، نوشته میشه. نوع کتیبه هایی که توی دست راست دست چپ داری با زبان نوشته میشه. اینایی که همش نسخه برداری میشه، اینهایی که دست رو پر میکنه کیلا رو پر میکنه، زبان پر میکنه دیگه. این میشه همون صفحه نوار دیگه. صفحه نوار شما زبان پرش نمیکنه، صفحه عمل و پرونده ما هم زبان پر. یه حرفیه کتابت به دست زبان واقع میشه، یعنی ثبت میشه در جریده عالم و هیچ چیز از بین نخواهد رفت. یه خیلی عبارت عجیب و رضا حضرت نمود ما من شیم احب و به طول سج من المثال. هیچ چیزی بهتر نیست از اینکه زبان رو زندانیش کنه. ولذا ما وقتی بر بزرگان مجلساشون میرفتیم میدیدیم یک ساعت اینجا نشستیم اصلا حرف نمیدارم، سخنی نمیگم. اگر از آقای چیزی سوال بکنید جواب، اگر نه نه. بعد بارها شد نجف اشرف میرفتم برای اثر موسیه حضرت مولانا مولوی امیر المومنین سلام الله علیه مشرف میشدم. هر سال من در حوضه که بودم تابستان که درس رو تحصیل میکردم میرفتم نجف. این دو سه ماهه تابستان رو نجف مشرف بودم، حتی برای که درس نجف تحصیل نمیشد تابستان ها. مثل خوب نبود که اکثر روزها تحصیلی و اکثر در سال تحصیلی و مثل خوب درس کنجا نمیشه که شما بیاد بشمایید ایام درسی و قوم رو حساب کنید همون صد و خورده بیشتر از 360 روز شما درد میکنید 120 روز باید درد خوب درد سکن رو بشید. ولی در نجف اشرف اینطوری نیست. نجف اشرف تابستانش زمستانش تمام فکرش حصول اربعه درس ما میرفتم بودیم. این دو سه ماهه تابستان نجف درس من میرفتم درس شرکت میکنم، درس حضرات میرفتم، بیکار نبودم که اونجا میرم. اون وقت اونجا بنده مثلا مشرف میشدم مخزن مرحوم امام رحمت الله علیه. اون موقع که ایشون رو تبیین کرده بودم اونجا تشریف داشتن میرفتم خدمت شد. من خود بودم از دور دیده بود حالا در که تنها آن با گاهی میرفتیم مخزنشون یک ساعت سه رو بسیم هیچ ایشون صحبتی نمیفرمود، سکوت مطلق مجلس رو گرفته بود. مگر یکی از آیین حضرات از شاگردان طلبه ها یه سوال مثلا به آقایون ها مسئله تو اگر سوال میکردن میشون جواب به ازا عمل همچه ساکت میشید. چرا؟ این زبان نه برنامه خب ذکر خدا بگو اشکالی نداری، صحبت نصیحت بکن عیبی نداری، اما همینطوری انسان هی میخواد حق بزنه. خود چی میخواد بگی؟ چی میخواد بگی؟ معلومات که اینقدر نداریم ما، هی میخواد حق بزنه. مجبور میشیم که چهار تا بریم صورت تهمت و افترا و دروغ و هرچی. اینه بگی، اینه که فرمایش حضرت همینطور اگر ما انشاءالله برنامه بذاریم برای خودمون که یه مقداری زبان ما رو کنترل کنیم، یه مقداری بیشتر مراقب زبانتون باشیم، محافظت بیشتر بکنیم، من فکر میکنم خیلی از گناهانمون بسیار خواسته میشه، خیلی کم میشه. خدا انشاءالله این قدرت رو به ماها بده که زور ما به زبان ما فقط برسه. من برمیدونم پهلوان ترین آدم اون کسی که زبانش رو بتونه کنترل کنه. هر که شنید زبانش رو تونست حفظ کنه بدونید خیلی پهلوان. خیلی مشکل این زبان حفظ کردن. خدا انشاءالله این زور رو به همه ما مرحمت بفرماید. خب بیشتر یه وقت شریف رو از نظر موعظه نمیدید همین بشار کنم. میخواید که آدرس حدیث رو هم آقایی همین دفعه گفتن، ما البته قبلا اشاره کرده بودیم این حدیث رو.
عرض شود محضر مبارکتون که ما این حدیث را البته از جامع و احادیث شیعه گرفتیم. کتاب جامع و احادیث شیعه جلد 15 صفحه 304 باب 27 حدیث سوم که حدیث دعوت المظلومه، در اونجا این روایت مفصل وارد شده. ما از اونجا این حدیث گرفتیم. البته وافی هم نقل کرده روایت رو، در بهای مجلسی هم این روایت مفصل نقل شده، اونجاها هم میتونید مراجعه کنید. وصایای حضرت رسول به عواجر قفاریه که این مفصل حدیث ما دیگه دنبالش هم میگرسیم خواهدیم. از شبت این روایت رو اینجا. اما راجع به مسئله درس بود، خب ما چند گذشته دو سنوشیش اشاره کردیم که اینجا تحقیقاتی داریم در مسئله که باید متعرض بشیم. تنبیه اول را محضر عزیزان دیروز اشاره کردم، راجع به این مسئله بود که آیا نوافل و رواتب بگیم مال وقت یا مال فریضه است. خب صحبت چی کردیم؟ تمام شد دیگه. اون وقت نافله اصلا مال ظهر یا مال عصر، اینم به حمدالله صحبت چی کردیم، نتیجه و ثمرش هم دیروز در پایان دست بودیم. حالا از ثانی دومین تنبیهی که در اینجا داریم راجع به این که فی بیان مراتب رواتب و نوافل، مراتبشون من حیث الفضیله، این نوافلی که باید خونده بشود از نظر فضیلت کدوم یک از اینها مرتبهشون بالاتره. پس شود که اشکالی نیست، حرفی نیست در این که این رواتب، این نوافل ما از همه نمازهای مستحبی فضیلتش بیشتره. این مسلح لا اشکاله در این که این رواتب یومیه، این 34 رکعت از همه نمازهای مستحبی هایی که خداوند بر ما آوردن اینا افضله. چرا؟ برای که در این رواتب نمازهای بعضی نمازهاشون میبینیم روایاتی در بارش داره که اون روایات در مستحبات دیگر شما چندان به چشمتون نمیخوره. مثلا در روایات اینجا داریم که راجع به نماز وتر و نماز فجر حتی شبهه وجوب درش هست. نماز وتر و نماز فجر که مراد هم مستحبات شده میگه ما، حتی شبهه وجوب. مثلا میبینیم در این روایت شریف حدیث سعد بن ابی عمر الحلاب یا جلاب، سعد بن ابی عمر الحلاب احی حتی یا بنابرای نقل وسائل و تهذیب جلابه، حالا یا جلاب بدون تشبیه یا با تشبیه به این تعبیره، حالا جلاب باشه جلاب باشه این عرض شود که حدیثش من آدرس شده از اون بیان روایتی بخونم از روی خود مسائل براتون بکنم. حدیث 4 باب 33، حدیث 4 باب 33 از ابواب همین اعداد الفرائض. عرض شود که در این جا دارد که به این صورت دارد که دارد می فرماید که از سعد ابن ابی عمر الجلاب که اونجا داشت حلاب، البته بعد نقل کردن مثل مرحوم صاحب جواهر حلاب نقل کرده، اینجا جلاب نقل کرده، تحدیم جلاب نقل کرده. حالا علاقلها این شخص دارد که قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رکعتی الفجر تفوت هنید، من دو رکعت فجر را خوف میشهد برم، دست من تلف میشه، افا اصلی ها، آیا من این نماز رو بخوانم؟ خب شما ممکنه به ذهن مبارک تو بیاد خواهی شاید رکعت فجر نماز صبح، نماز صبح باشه، از کجا شما میگید نافله صبح؟ از خود حدیث معلوم میشه که این نافله براده فرضه نیست. گفته که رکعت فجر چفوت هدید، رکعت فجر و رکعت از دستم فوت میشه،
اقرأ اصلی ها، آیا باید نمازش بخونن بعد این قضا به جا بیارن؟ قال نعم. آقا فرمود بله قضا به جا بیارن. قلت لما فریضتو، گفتم برای چی؟ چرا قضا بیارن؟ مگر نماز دو رکعت نافله فرض فریضه؟ قلت لما فریضتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سنها. حضرت فرمود مگر نمیدونی پیغمبر سنها؟ پیغمبری سنت گذاشت. فما سن رسول الله فهو فرض، هر چیزی که پیغمبر اون سنت کرده اون فرض باید آورده بشود. ببینید حالا ما اجماع داریم بین العلماء، اجماع علماء قائم شده که دو رکعت نافله صبح واجب نیست. اگر اجماع نبود واقعیت ما بودیم و روایت این فرض برای وجوب میرسد، برای واجب میرسد، ولی اجماع فقها ها هست. چون روایات دیگری هم داریم که سوال کردن من دو رکعت نافله فجر فراموش کردم و نخوندم یا نرفتم، حضرت بگه مالی نداریم نمیتون قضا بکنم. این معلوم میشه که بس مستحب، ولی زن فراد پس این فرض رو در اینجا با چی معنا بگیریم؟ یعنی سنت معکله بگیریم. ببینید اونها توجیه ها این توجیهه و این لولت توجیه روایت دلال بر واجب میکن. فما صد رسول الله و آور بر کن. ببینید دو رکعت فرض یه همچین احتمال داشت. و یا این که مثلا این روایت دیگری که قبلا هم یادتون باشه من خونده بودم براتون، روایتی بود که مال عبید ابن زراره از پدرش زراره نقل کرده بود که اینم آدرس حدیث، حدیث 4 باب 25 بود. من قبلا براتون تلاوت کرده بودم، هم شاید حدیث 4 باب 25 از همین ابواب در همین جلد سوم وسائل داره. عن عبید بن زراره، عن ابی از پدرش زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال الوتر فی کتاب علی علیه السلام واجب بود. وقت در نماز و در کتاب امیر المؤمنین واجبه. الوقت رو فی کتاب علی علیه السلام واجب بود. و هو وقت رو لیل و المغرب، این وقت رو لیل و مغربه، وقت رو نهار. و این اگر یادتون باشه من قبلا صحبت چه کردم که مراد وقت مالی می رود که همون وقت نماز شب باشی. این توضیح دادم خدمتون، وقت رو لیل بوده. خب حضرت میگه در کتاب علیگر علیه السلام این واجبه، باز به همون کیفیت که عرض کردم اجماع علما قائمه که نماز وقت برای ماها واجب نیست. ولذا چون واجب نیست، همطور که سابقا توضیح دادیم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه مراد از وجوب در اینجا سنت مؤکده بگیر، برای که هیچ یک از فقهای شیعه قائل به وجوب برای ما نیستن. روایات دیگر هم داریم که گفتم باید. پس ببینید مسلمه تو این روایات به یومیه ما مقامش اینقدر بالاست که بعد از اینها را آقایون شبهه وجوب درشن، روایات در مورد شبهه وجوب درشن. پس این مطلب مسجل مسلمه، شبهه نداره. بله چرا؟ اونی که قابل بحث باید با هم صحبت کنیم اینه، تو خود این نمازها، تو خود این نمازهای یومیه از این 34 رکعت نافله روز شبانه روز بفرمایید خدا بیاد این از همه افضله. تو خود نماز 34 رکعت ها خدا میگه که اینها افضل همه اونها. این البته سرات خوبه، این یه مطلب است که باید به دست بیاد بیدی چی میشه. هر که باید در این مرحله بحثایی که میشه میاد از مرحوم صدوق رحمت الله علیه ابن باب وی نقل شده، جواهر هم نقل کرده. در جواهر این عبارت هست، مرحوم صدوق ابن باب وی فرموده قا، این عبارت صدوقه، این رکعته الفجر افضل
صدوق فرموده اولین نماز دو رکعت فجر، این رکعت الفجر افضل است، ثم رکعت الوتر، بعد از فجر نماز وتر، این افضل، ثم رکعت ها از زوال، ولی که نوشتن اشتباه نمیشه، ثم رکعت ها از زوال، یعنی رکعت از زوال خوانده میشه، تا دو رکعت زوال اونه، اونم باز خیلی. ثم نافلت المغرب، بعدا نافله مغرب، ثم تمام صلات الليل، بعدش هم همه نمازش، ثم تمام نوافل نهار، بعدش هم نوافل نهار. این ترتیب رو آقای صدوق رحمت الله علیه فرمودن. صاحب جواهر امشب ملاحظه بفرمایید، جواهر وقتی حرف صدوق رو نقل کرده فرموده که اینی لب نقف لبو علا دلیل فی حاضر ترتیب. این ترتیب صدوق از کجا آورده؟ صدوق این چطور این زدی همه رو پشت سر هم میشه دانه تصویر از این زدی؟ صاحب جواهر میگه من که هیچ پیدا نکردم این روایت این حدیثی ها چطور صدوق این حرف میزنه؟ فرموده لب نقف لهو علا دلیل بی حاضر ترتیب، من برای ایشون دلیل ترتیب پیدا نکرد. بنده از میکنم چرا جناب صاحب جواهر شما بیسی که وقت نداشتید یه خورده گردش بکنید؟ صدوق رحمت الله علیه این رو از روایت دست آورده. کدام روایت؟ روایت رو از فقه رضوی گرفتی که من خیلی خسته شدم تا پیداش کنم، چون در مزار اینجا نبود، اینقدر گشتم تا آخر فقه رضوی پیدا کردم. ما روایت از همون فقه رضوی گرفتیم، این روایت هم صدوق هم از اونجا در شما تملطفی کردیم که فرمودی من برش دلیلی پیدا نکردم. از دیگر از آقایون هم همه همینطور نوشتن که ما دلیل برش پیدا نکردیم، مثل اینکه مدرگوارا به چیششون نرفتی بودی. روایت روایت آدرسشون رو داشت بکنید در کتاب جلد سوم، کتاب جلد سوم سلسلت و ینابیع فقهیه، در جلد سوم کتاب سلسلت و ینابیع فقهیه صفحه 28 اونجا هست. این کلام این عبارتی است که دفتر رضوی نهاشد، من این عبارت رو آوردم براتون که میخوره به کلام مرحوم صدوق، تقریبا همون عبارت درست میشه. فرموده که این عبارت معلم ان افضل النوافل رکعتا الفجر. حضرت رضا سلام الله علیه فرموده افضل النوافل اول فجر و بعدها رکعت الوتر، بعد از فجر رکعت الوتر و بعدها رکعتا از زوال و بعدها از رکعتا از زوال و بعدها نوافل المغرب و بعدها صلاة الليل و بعدها نوافل النهار، که همون کلام صدوقه، همون نظمیه. برمون صدوق هست برمونشی که از خودش نفرموده، استنباط تنهایی نبوده ها، یه مأخذ روایی هم به دست مبارکش رسیده بوده و اون رو نوشته. حالا من لا یحضر الفقیه هم از او گرفته میشه، از همون فقه رضوی یا غیر اوه، این بحثش جداگانه است که جای خودش محصول. این راجع به این عبارت پس صدوق این ترتیب رو بیان کرد، اما فقها زیر ما نرفتن، آیون نرفتن زیر ما. چطور؟ صاحب مدارک و ابن ابی عقیل این دو بزرگوار فرمودن به نظر ما این که نماز شب از همه نماز ها افضل، صاحب مدارک و مرحوم ابن عقیل گفتن به نظر ما نماز شب از همه نمازهای یومیه افضل. چرا؟ برای که صاحب مدارک علت آورده به این که عباس که روایات زیادی در باره نماز کرده، اخبار زیاد تا جایی رسیده که میبینیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین سفارش کرد، وصیت کرد علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به سه بار این حضرت فرموده علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. چقدر اهمیت داشته که پیغمبر این همه سفارش کرده، ایشون معلل به این کرده. مرحوم آقای ابن ابی اخیل فرموده من یک علت دیگر هم دارم، اضافه کنید به این علت، بفرمایید شما چه علتی دارید. و اون علتش اینه که نماز شب در سفر و حضر ساقط نمی‌گردد. راست میگه، نماز شب هم در سفر خونده میشه هم در حضر. خیلی اهمیت داره که حتی سفرش هم خدا دست از نماز شب ورده بگیده، خوده در مطابره هم بخواه. برابر هست اینها از همه اولا. بعد از نماز شب میرسن نوبت نماز زواله. نماز زوال چرا؟ برای که در نماز زوال هم پیغمبر همین سفارشی کرده، بعد امروی فهمونه علیکه به صلات زوال، علیکه به صلات زوال، علیکه به صلات، همین سه وسیله سه دفعه گفتن رو در نماز زوال هم دار. بعد از اینها نافله مغربه، بعد از صلات زوال نافله مغرب. چرا نافله مغرب دیگه؟ بنده برای خودم در حدیث حارث بن مغیره که حدیث 9 باب 13 باشه، اونجا داره که اربع رکعات نافله مغرب، میگه اربع رکعات لا تدعن فی حضر ولا سفر، لا تدعهن، اینا رو بنشینید 4 رکعات بلش نکنید، لا تدعهن فی حضر ولا سفر، نه در سفر بلش کن نه در ملوم میشه. پس نافله مغرب هم اهمیت داره، در این که در سفر هم قطع نمیشود. بعد از اون ثم رکعت الفجر، بعد از اون رکعت الفجر. چرا رکعت الفجر؟ چرا؟ برای که قول امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل این آیه مبارکه 72 سوره اسفا، امیر المؤمنین صلی الله علیه در این آیه شریفی که این قرآن الفجر کان مشهودا، حضرت می فرماید که تشهدهما ملائکت اللیل و ملائکت النهار. خوبه رکعت فجر و حدیث که هم ملائکه شب رو می‌بینند هم ملائکه روز می‌بینند، پس دیگه بعد از دو رکعت فجر افضله. بلکه شیخ در خلاف فرموده اجماع داریم بر افضلیت رکعت فجر. شیخ که خیلی بار بالا گذاشتیم، بر اون شیخ گفته اجماع داریم تو رکعت فجر افضلیت. این ها تنبل بگیره ها، ایشون تنبل میخواد بگه رکعت فجر اینجا قرار میشه آقا اول افضله، اول اجماع داریم این که افضله. خب آیون با این داشتن این برنامه ها شما چی به نظرتون میاد؟ کدام از اونا افضلی؟ کدام مقدر؟ حقیر سر پا تقسیم، بنده اول نماز شب با مقدر، نماز شب از همه افضلی. هیچی که از این آیون استدلال اون دلیلی که من کردم نکرده، هیچی که از این آیون تلیم تمثب نکرده، تعجب کردم چرا؟ بفرمایید چیه؟ شما چی دارید؟ به بازار میخواهید بیارید؟ بعد این جنس متاعی که آوردن که بازار دیدید، من به نظرم نماز شب از همه افضله. جهتش برای که نماز شب را خدا بر پیغمبر واجب در آیه شریفه مبارکه قرآنیه، در آیه همین 79 که دنبالش الان برای که خودم چه دارد؟ فتحت جد بهی نافلتن لک من اللیل تتحجد به، حیران بر من از شب که می شود پاش رو تحجد بکن، و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک اصا اندیم اصا رفت که اندیم اصا که مقابن محمود آقا. خیلی عجیبه. به قدر این نمازش اهمیت داشته که خدا بر پیغمبر واجب کرد. اگر اینقدر اهمیت نداشت چرا واجب شده؟ چرا واجب شده؟ بلکه برای آیه گذشته از آیه قرآن روایت نمیارد، از روایت هم استفاده میشود که نماز شب بر پیغمبر واجب. کدام روایت؟ این حدیث شریف مبارک به پیشگاه مقدس شما عزیزان قرار میگیره. حدیثی هست که عبارت باشه از حدیث ششم در باب 16 از ابواب اعداد و فرائض. باب 16 رو ببینید، حدیث ششمش همین مطلب رو اونجا حضرت اشاره کردن. بله، حدیثی است که مال عمار ساباتیه، حدیث شش باب 16 تو همین جلد سوم مسائل داره که از عمار ساباتی قال کنا جلوسا عند ابی عبدالله علیه السلام به منا، ما در منا خدمت حضرت نشسته بودیم. خدا همه تونه قسمت کنه انشاءالله بریم به منا و مکه و زیارت خانه خدا. میگه ما در منا مخدر امام صادق نشسته بودیم. فقال له رجل، یه شخصی به حضرت عرض کرد ما تقول فی النوافل، چه میفرمایید در نوافل؟ قال فرید فرید. این توریه هم که میگن آیون میشه ایک اینا، این دوایه توریه رو میرسونه ها، همون که مرمون شیخ در مکاسب وقت کرده توریه رو اینا، این روایت هم توریه رو میرسونه. ببینید چیه؟ وقتی سؤال کرد فقال له رجلون ما تقول فی النوافل، در نوافل چه میفرمایید؟ قال فریضت، واجبه. قال اما یکی ففزع، ما یک مرتبه گفتیم وا مفزع رجل، این مرد بیچاره سائل سؤال کرد و وای به حال ما، چی میفرمود آقا جان؟ ففزعنا و فزع الرجل. فقال ابو عبدالله علیه السلام انما اعنی صلاة الليل على رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینی که من گفتم نافل فریضه قصد کردم نماز شب را بر وجود مبارک آقا، من بودم انما اعنی صلاة الليل على رسول الله، ان الله یقول و من اللیله فتحجد بهی. خب آیون اون بند خدا آمد سوال کرد، مگه سوال کرد از نافله پیغمبر؟ به حضرت گفت نافله پیغمبر چیه؟ نه، این آمد سوال کرد نافله چیه؟ حضرت خدا جواب نافله رو فریدم. حضرت نیزد هر جد بشه از خدا بارو، این در حوال تونیه از این نباید استفاده میشه. پس این روایت چی میرسونه؟ معلوم میشه که نماز شب بر وجود مقدس پیغمبر واجب. آقای فرمودی به نظر حقیق میرسه نماز شب در درجه رأس همه افضل قرار گرفته، حالا که روایت امیرالمومنین رو بگیم البته واجب نداریم به پیغمبر بمونه. بعد از نماز شب بعید نیست که نماز فجر با افضل مقدس بمونه. چرا؟ برای که در نماز رکعت الفجر اون شبهه وجوب بود در اون روایت براتون خوندن اگر و گذشته این روایت امام رضا علیه السلام که براتون نقل کردم از صدوق، اینم اول چی رو قرار داد؟ اول رکعت الفجر و بود اعلم این افضل نوافل رکعت الفجر، درسته؟ پس این شد دو دلیل. دلیل سوم اجماع شیخ طوسی در خلاف، فرموده رکعت الفجر افضل. اینها دست دست هم که میده بعید نیست که ما رکعت الفجر را بعد از این دو بزرگوار، یعنی از وقت بگذارید نماز شب و بعد از رکعت الفجر بگذارید، اونایی دیگه سخت انسان افضلیت نسبت به هر کدام حساب کنیم. چرا؟ برای که هر کدام یه فضیلتی در روایت براش نقل شده که دیگه در روایت دیگه و دیگری نقل شده. مثلا راجع به نافلة المغرب امام می‌فرماید نافذه مغرب رو ترکش نکن. حضرت می‌فرماید نافذه مغرب رو رها نکن. چرا؟ این عبارتی می‌فرماید که و این طلبت چل خیل. حضرت دیگر که نافذه مغرب رو دل ندید، حتی اگر به تو بگن آقا یک خیل افتی از شما بگیرد، اگر بخوایی نافذه رو بخوایی باید فلان افت پرده بیشه. حضرت رو ده بده نافذه رو ترک کرده. این چیه؟ این مهمه. و این طلبت چل خیل شیفرات ولا تدع فی سفر ولا حذر، بلش نکن. خب این در حال که این عبارت در نوارد مثلا زوال نداره، اما در زوال باز آمده گفته علیکه به صلات الزوال. چرا؟ برای که به انها صلات الابوابین. خب ببین اونجا آمده اینطوری فرموده، باز در نوارد دیگه داره. نماز مطهره، ادی از علما گفتن مطهره دیگه هیچی در بارش رو چه نداری؟ مطهره خیلی روایت در بارش داری. در مطهره داره منکان یؤمن بالله و یوم الآخر فلا یمیتن الا بمکر. وقت همه علما معنا کردن به مطهره، همه علما تعریف کردن. نگاه کنید نوارتو و وقت چار پنج تا حدیثه که من یادداشت کردم. شما میخواید فقط حدیث ها رو شمارش یادداشت بکنید. حدیث در باب 22، حدیث 2، 4، 5 این 3 تا حدیث در اونجا هست، بلکه بیشتر هم میشه پیدا کرد که نگاه کنید در باره مطهره این جمله رو گفته. فرموده من کان یؤمن بالله و یوم الآخر فلا یمیتن الا بوقت یا او علی وقت، به تعبیرات مختلف. خب اینم مال مطهره. پس هر کدوم دارای فضیلتی هست، بلکه در روایت داره که نافله مغرب رو که میخوانی در نافله مغرب صحبت نکن. حضرت نه کرد نماز مغرب خواندی، نافله مغرب میخوانی دیگه وسوسه‌های نافله مثلا سر دو رکعت سلام بدی روت بعد نگردان حرف بزن، نه کرده حضرت. فرموده که نهانی، این جمله روایته، حضرت فرموده که این عبارت حدیث ابوالفوارثه که اینم حدیث حدیث 1 باب 30، حدیث 1 باب 30 از ابواب تعقیب جلد 4 مسائل اینجا نیستا، حدیث 1 باب 30 در ابواب تعقیب در جلد 4 مسائل. ابی فوارث میگه نهانی ابو عبدالله علیه السلام ان یتکلم یا ان اتکلم بین الاربع رکعات التي بعد المغرب. فرموده بین این 4 رکعت که بعد از مغرب صحبت نکن. کراهت بود. گفتن پس برایشی خیلی مهمه. صاحب مداره دیگه اگر قراره بین این 4 رکعت نافله صحبت نکنم کراهت بشوشم، پس بین مغرب و خود نافله شم کراهت داره به طریق اولا. بین خود مغرب با نافله این وسط که سلام دادی کراهت داره، باید اون صحبت نکن، باید این باید به طریق اولا باشه. علامه در تذکره گفته، شهید در ذکرا گفته، در ارشاد و جعفریه گفته، همه اینا گفتن. پس کراهت کن ساعت روان یه من خود واضح یه حق چیه شما میزنید؟ از کجای روایت این برمیاد که بین نماز مغرب با نافله شد؟ بعد میکنم صاحب جواهر شاید نظر آنون اینه، چرا گفتن بین صلوات اربعه نافله صحبت نکن؟ این برای که می‌خواستن متعاقباً از نماز واجب همینطور دنبالش بیاد. مرحوم صاحب مدارک از اینجا استفاده می‌کنه، اگر قرار شد بین نافله 4 صحبت کردن کراهت داره، پس بعد از فریضه و نافله این دوتا وسطش هم نباید صحبت بشه. صحبت تو بذار بعد از فراغ از هر دو، بلکه بعد از فراغ از تعقیب. تعقیبم خواندی بعد صحبت کن. شاهد بر این مطلب این روایت که دیگه عرضم رو تمام میکنم، درس هم دیگه تمام میشه. روایت کدام هست؟ روایت نیست که مال ابوالعلاء خفاف. ابوالعلاء خفاف حدیث 2 باب 30 از ابواب تعقیب که در جلد 4 مسائل هست. حدیث ابوالعلاء خفاف بر از جعفر بن محمد علیه السلام قال من صلى المغرب ثم عقب نماز مغرب بخواند و تعقیب بکنه. من صلی المغرب ثم اقعد ولن یتکلم، هر هم نزنه ها حتی یصل رکعتین، سخن نگر تا دو رکعت بخواند، کتب آلهو فی علیین، این دو تا رکعت براش در علیین نوشته می شود. فإن صلى أربعة، اگر چهار رکعت صحبت نکنید کتب له حجتون مقدورن. از این روایت چی میفهمید؟ معلوم میشه که پس نباید صحبت بشه. حالا یا کراهت تکلم، یا اگر کراهت هم نیست مستحب بگه صحبت نکنی. همین که این اول موعظه صحبت کردن که صحبت کنی انشاءالله کمتر بکنی. و صلی الله علی محمد.
این است که از این روایتی که مولا عبدالعلا بود خاندی روز گذشته استفاده دیگری هم میشه، و اون این است که سومین بحث ما هست که معلوم میشه که تعقیبات همیشه بعد از نافله قرار میگیره. تعقیبات نماز نافله مغرب بعد از نافله مغرب از باب اینه که نه قبل از نافله و بعدش هم بد میشه. بگیم تعقیبات نماز بعد از مغرب و قبل از نافله هست، از اون این استفاده میشه، برای که در روایت عبدالعلا داشت که به همین صورت که پیروز خانده بودن که این روایت این صورت بود که من صلی المغرب ثم عقب، کسی که نماز مغرب رو بخواند و بعد تعقیبات بکنه، ولم یتکلم حتی یصلی رکعتین، کسی که نماز مغرب رو بخواند و نماز دیگه نفس حرفی نزن، تغییرات بخانه و حرفی نزنه تا دو رکعت نافله رو بعدش بیاره. پس معلوم میشه که تغییرات نماز بعد از خود مغرب قبل از اینکه نافله رو بجا بیاره. و این حدیث رو قبلا یادداشت فرموده بودید، حدیث دوی بابوس خیل بود از ابواب تغییرات که اونجا قبلا خونده بودن. از این روایت این نقطه استفاده میشه. علاوه از این روایتی که خوندیم، یه حدیث دیگری هم ازش استفاده میشه که تغییرات بعد از نماز مغرب و قبل از نافله، و اون حدیث رجاء ابن ابی الضحاك هست که روایت شده در عیون احبار و رضا، که اینم حدیث عبارت از حدیث 24 باب 13 بود. حدیث 24 باب 13 از ابواب اعداد الفرائض و النوافل بود. هر شبت حضور مبارک این که اینم به این صورت داشت بودیم که روایت 24 رجاء ابن ابی الضحاك هست که ایشون میگه من با حضرت رضا سلام الله علیه بودم در سفر خراسان، در محضر آقا بودم. قال فی حدیث رضیت کان رضا علیه السلام اذا زالت شمس تا میرسه به این جالو محل شاهد رو براتون بخونم. الا انقاد میفرماید که فاذا سلمه اقام و سلل الاسبر، اونم تمام میشه بعد میاد تا این عبارت و سلل مغرب سلاسن محل شاهد اینجای و سلل مغرب سلاسن به عظام و اقامه و قنت فسانیه، قنوت به جا آوردن قبل رکوع و بعد القرائه، قبل از اینکه رکوع برن و بعد از قرائه قنوت خوندن. فاذا سلمه جلس فی مصلا، حضرت وقتی که سلام دادن جلس فی مصلا، یسبح الله و یحمده و یکبره و یهلله ما شاء الله، حضرت تسبیح خدا و حمد و تکبیر و لا اله الا الله را به جا آورد، اون چی خدا میدونه است ما شاء الله. ثم سجد سجده شکر، بعد حضرت سجده شکر رو به جا آورد. ثم رفع رأسه، سر مبارک بلند کردن و لم یتکلم، دیگه حرفی نزدن حتی یقوم و یصلی اربع رکعات، دیگه آقا سخن نفرمودن تا پا شدن ایستادن چهار رکعت نماز خوندن به تسلیمتین. و این چهار رکعت نماز نافله بوده دیگه، حضرت تو پس تغییرات امام نخواه، چرا گفتن همون که داره حمدالله و حمد و اینها منوشی تغییرات امام علیه السلام بوده. و اگر اون باشه تغییرات و امام قبل از نافله به جا آورده. پس از این دو روایت استفاده میشه که تغییرات نماز مغرب پیش از این که نافله خوانده بشود باید به جا آورده بشه. البته مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در جواهرشون نقل فرمودن که میشه که تغییرات را ناقص به جا بیاریم، یه مقدارش رو بذاریم قبل از نافله و یه مقدارش هم بذاریم بعد از نافله بیاریم. فرموده به نظر من میشه ناقص به جا آورده بشود. چرا؟ برای که فرموده این روایت مرسله مرحوم شیخ مفید در ارشاد دلالت بر این مسئله میکنه. حالا من این روایت رو براتون میخونم. من نمیدونم صاحب جوایز از کجا گرفته، حالا امروز دیگه ما دست اعانت به طرف آقایی دراز میکنیم، اون دو سه تا روایت صاحب جوایز نقل کرده که ما پیداش نکردیم از چی گشتیم. این روایت رو داریم، ولی این دقیقی که ایشون داره هم بدون اگردم دیگه حقیقت وقت من دیگه ایجاب نکرد، خیلی گشتم میخسته شدم. این تعبیر ایشون در کتاب‌های روایی من پیدا نکردم، حالا بازم نمیگم نیست، شایدم باز گوشه کنارها باشه. دو تا روایت امروز خیلی وقت من گرفت، نتونستم تا حالا پیدا از ایشم و امروز هم گشتم موفق نشدم. یکیش همین روایتی که من متنش آوردم براتون و میخونم، ولی که این تعبیری که صاحب جواهر آورده نداره تو روایت و خیلی به دلالت مسئله زرم میزنه. هر شبت که محضر مبارک این روایت مرسله شیخ مفید در ارشاد، من آدرس و حدیث رو بدم محضرتون که بعد از رو بخونم حدیث رو. روایت حدیث 4 باب 31 از ابواب تعظیم و صلاتی که در واقع جلد 4 مسائل میشه. جلد 4 که مال یه بحث ما نیست، من جدای از فعلا ما جلد 3 داره بحث میکنیم از نظر مسائل. هر شبت که در اینجا روایت این صورته، آقایی بفرمایید حدیث 4 باب 31 و دین نقل کردن و حاله که جواهر یه کلمه اضافه، دو کلمه زیاد داره که این روایت نداره. این عبارته روایت اینه که محمد ابن نعمان المفید فی الارشاد عن ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر ثانی علیه السلام مال امام جواد الائمه سلام الله علیه هست، فرزند امام رضا، دارد که انهو لما تزوج بنت المعمون، حضرت وقتی که سبیه معمون گرفتن و حملها قاصدن الى المدینه، مثل که بعد میگه دختر معمون ازدواج کردن، حضرت خواستن همسرش رو به مدینه ببرن، حرکت دادن ام الفضل ملعونه رو حرکت داد به طرف مدینه و حملها قاصدن الى المدینه سار الى شارع باب الکوفه. حضرت که حرکت کرد از خراسان آمد که همسرش بیاره در مدینه، آمدن تا طرف باب الکوفه، رسیدن به راه باب الکوفه و ناس معهوی و شیعونه، مردم امام رو تشییع میکردن در تمام جا، همراهی میکردن. خب دیگه هم امام بود هم به حساب ظاهر داماد خلیفه بود دیگه، خیلی به حساب معزز و معنون بود دیگه، با عزت آقا آمدن و ناس معهوی و شیعونه میامدن. فنتها الى دار مسیح، آقا رسیدن به خانه مسیب، الادار مسیب اند مقیب شمس. اونجا که رسیدن دیگه آفتاب غروب کرد، موقعی که آفتاب غروب کرد، فنز علم حضرت پیاده شد و دخل المسجد، رفتن تو مسجد و کان فی سحنهی نبقه و کان فی سحنهی نبقه، در صحن مسجد نبغه بود. نبغه چیه؟ نبغه این که من الان براتون ضبطش آوردم، این ضبط مال توی مجمع البحرین، تو مجمع البحرین این عبارتش رو من نوشتم که نبغه رو توضیح بدم محضر مبارکتون. در مجمع البحرین دارد که در ماده نبغه، نبغه باقا فرمیده نبغه به فتح نو و کسر با، نبغه به کسر با، وقت پستن گاهی از ساکنش میدن نبغه بهش میگن. خب این چیه؟ فرموده سمرتو سد، سمرتو سد میوه درخت سد، سمرتو سد واحدت واحدتوها نبغه، واحدتها نبغه، مفردش میشه نبغه. بعد فرمودن به این که به کسر با، نبغه به کسر با، ایزن اشبه و شیعن بل عناب یا عناب، مثل این عنابایی که ما داریم عناب میشونی حالا، اشبه و شیعن بل عناب قبل ان تشتت حمرت هرهی، قبل ان تشتت به حمرت، قبل از اینکه این عناب مثلا قرمز بشه چه رنگی سبز نیست، قبل این میوه صدر به این صورته، اینه بهش میگن عرب نبغه. پس اینی که الان در حدیث داره، حضرت آمدن وقتی وارد مسجد شدن تو سقف مسجد درخت نبغه بود،
و کان فی سهمه نبقه لم تحمل بعدو، این درخت نبقه هنوز بار نیاورده بود، میوه نکرده، لم تحمل بعدو. فدعا به کوز فیه ما، حضرت فرمود یک کوز آب بیارید. فدعا به کوز فیه ما فتوزع فی اصل نبقه، وجود مقدس آقا در پای درخت نبقه وضو گرفتن. فتوزع فی اصل نبقه، این آبش رو ریختن پای درخت. و قام پا شدن، فصلا به ناس صلات المغرب، حضرت پاشون نماز مغرب رو خواندن. حالا فطر افل اولا الحمد و ازا جا نصر الله، اینش محمد چیزی نداره، فقرعت الاولا الحمد و ازا جا نصر الله و الفتح، و قرعت ثانیه الحمد و قل هو الله احد و قنت قبل رکوعی فیها، اینا شکاری نداریم. و صلا ثالثه، رکعت سومشون هم خوندن. اینجا دیگه باز به بعد و تشهد و سلم، آقا تشهد خوندن سلام دادن. ثم جلس هنیعتن، حضرت مقدار نشستن، یذکر الله نشستن، ذکر خدا میگن. و قام من غیر ان یعقم، ببینید عبارتی که توی حدیث داره، و قام من غیر ان یعقم، حضرت پا شدن بدون که دیگه تعقیبی بخونن، تعقیبی دیگه نخوندن. و قام من غیر ان یعقم فصلا نوافل اربع رکعات، بعد پا شدن نوافل به جا آوردن اربع رکعات. حالا اینجا من کلام جواهر رو براتون اینجا عبارت می‌چینم که حالا جواهر اینجا من دیگه همراهم نیومدن چون کتاب زیاد بود. صاحب جواهر اینجا اینجوری نقل کرده، فرموده وقتی دارد که من غیر ان یعقب داره تعقیبا تاما. اگر جواهر خدمتون هست ببینید عبارتشو، جواهر اینجوری دارد، فرموده من غیر ان یعقب تعقیبا تاما. ما همچین عبارت نداریم، من غیر ان یعقب تعقیبا تاما نداریم عبارتی. جواهر از کجا نقل کرده؟ ما این روایت پیدا نکردیم، حالا گشتیم باز شما بگردیم استدلال مسئله به درد بار میخوره. فرموده من غیر ان یعقب شون گفته تعقیبا تاما. بعد فصلا که دنباله حدیثه، پس این نداره این عبارت. حالا صاحب جواهر از این گرفته که میتونی شما تعقیب و ناقصش کنی، نصفش این ور بیاری نصفش اون طرف، میشه ناقصش کرد. حالا من اون یذکر اللهش هم توضیح میدم محضرتونا، اونم براتون معنا کنم. بعد میفرماید که فصل در نوافل اربع رکعات، حدیث داره میخونم، و عقب بعدها، و عقب بعدها، این اگر روایتون به حسب نقل بنده حساب میکنید، این تقریبات کجا خوانده؟ بعد از نوافه، اینجا زمون عدل نمیشه، ناقص بکن نصفش این ور بیاره نصفش این ور نیست. اگر روای کلام آقای صاحب جارو بشه چرا؟ ولی به کلام ما نیست. و عقب بعدا و سجد سجده شکر، حضرت سجده شکر رو به جا بود. ثم خرجد، حضرت بلند شدن از مسجد بیرون رفتن. فلم منته ناس، مردم که آمدن برگردن الی نبغه، مردم که برگشتن به درخت اون درخت سد، حالا که آمدن رآها ناس، نگاه کردن مردم دیدن، وقت حملت حملت جنیه، این درختی که میوه نداشتی چی؟ حالا بعد از نماز پسر آقا برگشتن دیدن بسیار میوه رسیده، رتب الجنی که میگه در قرآن داره، یعنی رتب رسیده شده. اینجا داره که وقتی برگشتن اینا دیدن که وقت حملت حملن جنی، یا یک بار رسیده خیلی عالی. فتعجبو من ذلك، مردم به تعجب افتادن. و اکلو منها، حضرت از این میوه درخت خوردن. فوجدوه یافتن نبقن حلوا، دیدن عجب این نبقه بسیار شیرینیه. فوجدوه نبقن حلوا لا اجمله، دیدن هم شیرینه و هم هسته نداره، باید هسته داشته باشه، هسته هم نداره. از برکت آب وضوی امام علیه السلام اثر روی درخت داشته. دیدم بیتی شیرین فوجدوه و نبغن حلوت لا اجمله فودعوه و بزا. مردم دیگه با حضرت وداع کردن، خداحافظی کردن، حضرت رو تشریف بردن دیگه. با این روایت عمل امام علیه السلام رو می‌رسونه. فعل الامام هم حجت تقریر امام. پس امام به این روایت که ما نقل کردیم تقریبات گذاشته بعد از نافله، و حسنی که صاحب جواهر نقل میکنه نخیر میگه تقریبات ناقص گذاشته. خب اینجا لا یقال، شاید صاحب جواهر از این لفظی که داشت یذکر الله استفاده کرده باشه. ذکر خدا فرمود جلسه هنیعتا و یذکر الله، آقایی فرمودی از این عبارت. بند فکر کنم این یذکر الله هم فکر نمی کنم اون تقریبات باشه. امکان این مطلب هست که حضرات ائمه سفارش زیادی داشتن راجع به تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت می فرمایند که حتی از این حالی که الله یسن رجل المصلی قبل از تسبیح، حضرت می فرمایند از این حالی که دو پای نشستیم دو زانو، حضرت از میگه دو زانو تا نشستید بر نگشتید هنوز از حالت زانو نماز، تسبیح حضرت زهرا رو بزنید. یعنی بعد از نماز بدونی که قیافه هیئت نمازتون رو به هم بزنید، تسبیح زهرا رو بگید، بعد وارد میشید. حالا میخوای نافله بخوانید یا تقریبات بخوانید، بنده حد میدونه این ویذکر الله که هنیعه نشسته بوده، حضرت منظورش همون تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخواسته بزنه، نه اینکه مراد اینم این بوده که مثلا از تقریبات بوده باشید. به هر تقدیر این روایتی که بنده الان آوردم حضور مبارکتون، این اسم نداره تقریبا تام. من حالا این صاحب جواهر از کجا این استفاده کرده من نمیدونم. حالا اگر آیون با فردا گشتن و این پیداش کردن، خب حرف نیست که ما استفاده کنیم ببینیم که ایشون از کجا نقل میکنه. عرض میشود که خب آیا حالا ببینیم استحباب تعقیبات بعد از نافله دلیلش بس چی شد؟ استحبابش قهرم این چند تا دلیل شد. پس ما اینجا در واقع الان سه تا روایت پیدا کردیم که از این سه روایت برمیاد که تعقیبات اینا بعد از نافله باید باشه. روی این جهت چون همش داره عقبه ها بعده ها بعد از نافله میاد. هر شبت حضور مبارک این که بله باز این یه مطلبی که متاسفانه ما پیدا نکردیم. باز ما هرچی گشت این روایت رو خیلی ما اذیت کرد. روایتی پاورقی صاحب جواهر پاورقی دادن، این آقایم بند خدا گشته بوده نوشته پاورقی شما رفتی، اصلا این روایت به درد دلالت به این مطلب بکنه. نمیدونم چطور بوده حواسش پرت بوده این نویسنده پاورقی داده اصلا متوجه نبوده. ما وقتی روایت رو دیگه نوشته من روایت آوردن اصلا ربطی مسئله نداره. صاحب جواهر نقل میکنه با اونی که پاورقی آدرس داده هیچ درست در نمیاد. و ما خود رو پیدا نکردیم. اونجوری که من پیدا کردم باز به حرف صاحب جواهر نمیخوره، همینی که اینجا دارن اینا. اصلا که صاحب جواهر برای این جهت که آیا کسی نماز مغرب خان بعد از نماز مغرب بدون هیچ معطلی پاش نافله بخونه، دیگه نافله رو قبل از تقریبات رو قبل از نافله نیاره، فرموده به این که اینجا یک روایتی هست که ما میتوانیم این روایت رو استناد قرار بدیم برای شیخ مفید رحمت الله علیه. چون شیخ مفید در مقنعه فرموده نافله را جلو بنداز، تعقیبات را بعد از نافله بخوان. شیخ مفید در مقنعه تو رو بوده که مستحب است که نافله را قبل بیاری و تعقیبات را بعد از نافله بیاری. آوقت صاحب جفر بوده ولا دلیل برای کلام ایشون، ما دلیلی برای حرف ایشون نداریم الا این یه روایت، این روایت رو نقل کرده. فرمونه الا این مرسله پیغمبر هست که دلیل بر این مسئله. وقت ایشون آمدن روایت که نقل میکنن، حالا اگر آقایون جواهر خدمتشون هست یکی اون مرحمت کنه من روایت از این جواهر براش بخونم و بعد برگردم به روایت خودم نقل کردم بخونم براتون. عرض شد که من اون صاحب جواهر عبارت روایت این طوری نقل کرده. الان من کلام ایشون رو برای تو میخونم. ایشون فرموده ما دلیل بر این مسئله نداریم الا همین،
ببینید فرموده که وقد یستفاد و منهم ذلک استحباب و تعقیم قبل النافلی مال جلوشه، لکن این لکن الان بحث الانه، لکن المقنعت المفید العکس، ولی مفید فرموده عکسشو بکنه، نافله رو جلو بندازه تعقیمات بعد بعد فرموده ولم نقف له علی دلیل، و حرف شیخ مقنعت ما دلیل نداریم عدل مرسل عن النبی، این مرسل پایین آدرس داده، داده که اینجا از وسائل باب 24 که براتون میاد میخونم بعدا، باب 24 حدیث ششم در باب اعداد الفرا، اینشون نقد کرده، حالا ما براتون میخونم که ببینیم جلالتی اصلا داره نداره هیچی داره، حالا براتون عرض میکنم براتون، ولی اون عبارتی که سواد ناجواهر از روایت نقد میکنه، ولم نقف له علی دلیل عدل مرسل عن النبی صلی الله علیه و سلم انه لما بشر بالحسن علیه السلام، وقتی به امام حسن حضرت رو مژده دادن خدا فرزندی به شما مرحمت کرد به نام امام حسن، حضرت داره که صلا رکعتین بعد المغرب شکرن، حضرت دو رکعت نماز خود بعدش مجده به مشکر صلا رکعتین بعد المغرب شکرن، فلما بشر بالحسین علیه السلام، وقتی مجده دوم برای آزاده دومشون بعدمشون دادن صلا رکعتین، بازم اینجا دو رکعت دیگه نماز بودن، ولم یعقب حتی فرق، آقا دیگه تعقیباتی نخواندن تا اینکه از نمازها فارغ شدن. ببینید اینجا صاحب جوار اینجا تمسک کردیم فرموده ولم یعقب حتی فرق، آقا تعقیباتی نخواندن تا از نمازها تمام شدن، این صاحب جوار فرموده این میشه که حرف شیخ مفید متا اشکال کرده به هر، البته خب اشکالش هم ممکنه کسی واری میشه، راست هم فرموده این دلیل نمیشه، برای که ممکنه این نمازی که حضرت رسول خونده نماز شکرانه بوده، اصلا نافله نبوده، نماز شکرانه، حضرت وقتی میشه خبر دیدن پاشد شکرانه همون موقع بلا فاصله بعد نماز، نماز شکرانه دو رکعت خواند بعد شروع کرد به تعلیمات خونده، این دلیل نمیشه که نافله خونده باشه حضرت. آه. پس ممکنه نافله رو حضرت خوانده باشه، ولو نافله رو چجور خوانده باشه، مثلا بعد از این نافله خون تعقیبات خونده بعد از این نافله خونده دیگه حضرت نقل کردن حضرت چیکار کرده، صاحب جواب میگه این دلیل نمیشه که ما باید حتما تعقیبات رو بعد از نافله بیانی که شیخ مفید گفته، ما دلیل نمیشه، خب ما بگیم جناب صاحب جواب شما از کجای روایت رو آوردی؟ این روایت از کجا آوردی؟ حالا که در حالی که این روایت حدیث شریف الان من حضورتون میخونم هیچ از این چیزا توش نیست، حالا من نمیدونم ایشون از کجا اینو استفاده کردن آوردن، مثلا روایتی که با این پایین ذهن اشاره کرده بهش حدیث 6 اینجا ببینید عبارت رو دارم که قال و سئل صادق علیه، البته مرسله صدوقه، قبل روایت صدوق نقل کرده، مرحوم شیخ الرعاملی در ششم حدیث ششم علامت گذاشتن، حدیث ششم را این عبارت شد قال و سئل صادق علیه السلام لما صارت المغرب ثلاث رکعات، چرا نماز مغرب شده رکعته و اربعن بعدها، که مراد همون نافله و اربعن بعدها لیس فیها تقصیر فی حذر ولا سفر، امیدون ساقه دیش فقال ان الله تبارک و تعالی انزل علی نبیه کل صلات رکعتین، دو رکعت برش واجب کرده بود،
فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل صلاة ركعتين في الحدث. حضرت دو ركعت اضافه فرمودن در حضرت. وقصر فيها في السفر، ولی گفتن مسافرت نمیخواد دو ركعت منو بیاری، الا المغرب والقضاء، مگر نماز مغرب دست نخورده اون یه رکعت پیغمبر است. خب نماز صبح هم که اصلا اضافه نخوردن الا القد مغرب بل. فلم اینجا محل شاهده ببینید، فلما صلی المغرب، وقتی وجود آقا نماز مغرب خوندن، بلغ مولد فاطمه علیه السلام علیها سلام الله، به حضرت رسید خبر دادن فرزندی که از زهرا خداش داده بوده، بلغ مولد فاطمه علیها سلام الله، فاضاف الیها رکعتا شکرا لله عز وجل. اضافه فرمودن یه رکعت، این رکعت چه رکعتیه؟ اضافه رکعتا، این رکعت مربوط به رکعت نافله ایست که این رکعت خود نماز واجب مغرب داره. آقا میگه که دو رکعت بوده، یه رکعت رو اینجا واضح شده، این خاطره اینه. اضافه رکعتا، اضافه فرمودن شکرا لله عز وجل. اینجا اینجا رکعت داره، رکعتین هم نداره. حالا اگر رکعتین باشه میخوره که انسان بگیم نافله، چون نماز مغرب دو رکعت اضافه نداره. ولی بعد دوستانش باز عبارت داره، اینه میدونه فلم ما ان ولد الحسن علیه السلام، فلم ما ان ولد الحسن علیه السلام اضاف الیها رکعتین، دو رکعت حضرت اضافه کردن شکرا لله، دو رکعت بهش خدا اضافه کردن، این برای ما شکرا لله اضافه. این دو رکعت کدوم دو رکعت نافله میشه دیگه؟ پس اصل مولد که خبردار شدن که خداوند به حضرت زهرا فرزند داده، یک رکعت فریضه رو اضافه کردن. وقتی که خبر رسیدن که مولد حضرت زهرا امام حسن سلام الله علیه است، دو رکعت اضافه نمودن به نام دو رکعت نافله. فلما ان ولد الحسین علیه السلام اضاف الیها رکعتین، باز حضرت سیدی شهدات سلام دارم که رکعت دیگه اضافه شدن شکرا لله از مراجعه، این هم به ایمان شد باز دیگه. خب این شد چهار، یه رکعت هم اونجا میشه پنج، یه رکعت واجب، این هم دو تا دو رکعت مستحب درست میشه، این میشه فقط لذکره مثل حضرت الانسیه. حضرت فرمودن لذکره مثل حضرت الانسیه فترکها علا حالها فی الحضر و السفر. این چیه لذکر مستحل در حسیه؟ یعنی چی؟ برای که مولد فاطمه که بلغه اون به عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها یک رکعت یافته، به عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها که مولد فاطمه بود که بهش خبر دادن خدا به تو دختری مرحمت کرد، چه کار کرد خدا و یک رو بکرد اون رکعت فریضه رو اضافه کرد به منبر در مغرب، فرمود یک رکعت واجب اضافه کرد به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حالا مطابق روایت، حالا من کار ندارم موضوع، ممکنه برای امور تشریعیش باشه، چون نماز بعد از مدینه آمده فریضه شده بود، ما در آواز میگم خانده بودی که حضرت وقتی هجرت کردن به مدینه، حضرت زهرا در مدینه به دنیا آمد، مکه دنیا بوده. خب پس اگه مکه با اون روایت ممکنه مشکل داشت، مگر اینکه بگیم این نماز مغرب فقط اینجا اینجوری بوده. نه میخوام بگم شاید نماز مغرب تا زمانی که حضرت زهرا دنیا نبی سلام الله علیه مثلا دو رکعت، بعد از زهرا خدا بشتاد یه رکعت داد. حالا مطابق این روایت مولد حضرت فاطمه رو فرموده یک رکعت اضافه کردن، ولی میشه تا اون موقع نماز مغرب دو رکعت میخونده حضرت. وقتی از زهرا بهش خبر دادن، حضرت یک رکعت برای خود از زهرا اضافه کردن به نام رکعت فریضه در نماز مغرب. اما برای حسنه چی کار کرد؟ برای حسنه دو تا دو رکعت اضافه کردن. دو تا رکعت چطور؟ دو تا رکعت نافله رو چی نماز؟ خب شما معیدی نمخواهی بگیره نبوده زمان حضرت زهرا
اول ولادت حضرت زهرا
میدونم. خب پس این منافاتی نداره که همون ولادت حضرت زهرا نماز واجب به این من یه رکعت اضافه شده باشه. بخواب اینه بگم آه ممکنه نماز حضرت زهرا وقتی به دنیا آمد این رکعت نماز مغرب این یه رکعت اضافه شده، این عشق منافاتی با این نیمه داره میدونم
نمیاد
اول فاطمه زهرا متولد شده باشه بعد نماز تشییع بشه بعد میفهمه میگه دو رکعت تشییع شده. شما معید من میشی چی میخوام بگم؟ تشییع شده بود نه عصر نماز بود دو رکعت هم بود میخوندن این رکعت با خیلی خوب این که اشکال نداره وقتی زمان از زهرا به دنیا آمد چون یه عصر نماز چی نبود؟ با اگه اونجور باشه که اصلا زمان از زهرا هیچ نمازی نمیخون حضرت این محبوبت اون باشه وقت باید اینو قهرن با عالم انشا رو یعنی قبل از اینکه حضرت ابلاغ بکنه میدونم اگر بنابش اون باشه باید اون عالم انشا یعنی ذات اقدس حق و ادمان انشا لیلن بعد این رکب اضافه کرد بعد به مردم رسان. حالا اگر روایت معتبر باشه حالا من که نمیخواست روایت امضاش بکنم، من روایت این که الان نقش شده، الان روایت نقش شده مولا حضرت زهرا میگه یک رکب اضافه کرده به عنوان رکب فریضه، دو تا دو رکعتی اضافه کرده به عنوان منافله. حالا عرض میکنم باید حالا اگر یک موقع نما واقعا قبل از زهرا سلام الله علیها هیچی فریضه نبود در این مردم، حالا که پیغمبر که میخوندن پیغمبر که خودشون داشتن نمازو مطابع اعتبار مردم داره میگه، اگر پیغمبر نماز نمیخونده به عنوان مردمی بعدا آمده اینجور شده باشه قهرن میگه انشای قبلی بوده بعدا آورده از رسول فرمونده، اگر نه نماز زمان حضرت مولد از زهرا دو رکعت نماز بر مردم میخون تو قهره و یه رکعت اضافه شده باشه اینش قابل جمع آمده بگم ضرری نمیرسونه مسئله ما، فقط من از نظر استدلالش ایراد دارم که این عبارت اصلا نداره صاحب که از کجا این آوردن عبارت اینه اونش میشه جمعش بکنیم. پس مولد از زهرا بناشون این بخواستم بگم فلس نکر مثل حضر الانسیه چطور شدی رفعه برای این جهده تو آیی توضیح دادم، ولادت حضرت زهرا که بهش خبر دادن حضرت یه رکعت فریضه رو به حسب روایت اضافه کرد، اون دو بزرگوار آقازاده رو که خبر دادن هر کدوم دو رکعت نافله رو اضافه فرمودن، ولی که نسبت به هر دو فرمودن نه در سفر نه در حضر ثابت نشید، نه یه رکعت مغرب نه چهار رکعت نافله فرمود نه در حضر ثابتش کنید. بعد حضرت فرمودن که لذکره مثل حضرت الانسیه برای چون حضرت زهرا سلام الله علیها زن بودن من یک رکعت اضافه کردم، چون این دو پسر پسرن من دو برابر زیاد کردم یعنی دو رکعت حساب کردم، ولی اضافه فرمود فقا لذکره مثل حضرت الانسیه فترکها علی حالها فی الحضر و السفر. این عبارت اینجا حالا این عبارت آی صاحب جوایر از کجا این عبارت ایشون آورده که در کلامشون فرموده به این که دیگه حضرت تعقیبی نخواندن، اینو ما از مفرده نکردیم بردویشی از کجا آوردن به این صورت که فرمودن ما تعقیبی خوانده نشود و اینها بر این عبارت ایشونه. بله فرمود همی که الان ولم یعقب حتی فرقا، این کجا؟ این روان حالا شما آیون محبت کنید اگر امشب جایی گشتی پیدا کردید این عبارت صاحب جواهر رو در روایت ها جایی گشتی به من ارائه بدید خیلی خوبه، برای که ما گفتیم اقلا با این بزرگوار شخصیت کوچکی نیست که صاحب جواهر آدمش بودیم نبوده که یه چیز اگه واقعا ندیده باشه چطورش اون عبارت آورده تو کلامشون. حالا اینو شما محبت کنید بازم منم از دستی میگردم، حالا اگر پیدا کردم که چه بهتر، پس انشاءالله اینم در نظرتون باشه. ما میگیم مطابق این مطلب اگر بنا شد که روایت به این صورت نباشه حرف شیخ مفید به نظر من ها
خالی از وحی نیست، حرفی خالی از وحی. چرا؟ برای خاطر خب در دو سه روایت داشتیم که به این صورت تحریمات و بعد از صلات بود، مگه نبود؟ دو سه روایت اینطوری بود دیگه که تحریمات رو بعد از نافله مغرب حضرت فرمودن. پس اگر انسان بخواد تحریمات رو بخونه بعد از نافله مغرب، بعید نیست که این استحبابش بیشتر باشه. یه استیناسی بنده دارم، اینه دیگه در کلمات فقها نبود، ایشم مطالعه کردم، من اینو استیناس کردم. من فکر کنم از این ولم یتکلم اینم یه خورده بوداره که حضرت فرمود کسی که نماز مغرب رو بخوانی بعد از نماز مغرب سخنی نگوید، بعد نماز نافله بخواند و برود خود مشکل خدا. این ولم یتکلم بیشتر اونجایی بیشتر میخوره که آدم بعد از نماز مغرب نافله رو بخونه، چون نوعاً اگر نشست انسان بعد از تقریبات خوندن بیشتر آدم دچار حفظن بیافته. من حق میزنم این عبارت که کسی که صلی المغرب تسبیح از زهرا رو بگه ایرادی نداره، چون روایت به خصوص داریم. بعد فرموده ولم یتکلم حتی صلا نافله را، این هم یه خورده به نظر من استشعاری داره به اینکه که انه حرف شیخ مفید بد نباشه، میشه حرف شیخ مفید گرفت که تعلیمات بعد نافله، اما آیون نادسته نمانه. اینجور هم نیست که بگیم تعلیمات قبل از نافله هم نمیشه آورده بشیم. چرا؟ برای که در بعض جاها میبینیم امام علیه السلام قبل هم آورده بوده، اینطور نبوده که امام نیاورده باشه. فعل امام خودش تقریره، این کفایت بوده برای این مطلب. بنابراین اینطور هم نیست که امام نیاورده، همچون که اشاره کردیم خدمت شما این روایت مال عبد الله بوده، البته خب حضرت معقبه ثم فعل کذا، اون درست داشتیم، همچین نبوده که نداشتیم، ولی اینطور نیست که برای این صرف آقای شیخ مفید بهتر ارجح باشه، برای که روایات بیشتر در باره این داره که بعد بلزا میگن مستحب است در نافله‌ای که انسان میاره در آخرین سجده نافله در هر شب مخصوصا شب جمعه انسان این ذکر شریف رو اگر بخواند خیلی خوبه. از شب از ذکر شریفی که نقل کردن و در روایت وارد شده همین است که الان خدمتتون میخونم، این روایتی که این عبارت مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه در روایت، روایت عبدالله ابن سنان، حدیث 1 باب 46 از ابواب صلات الجمعه، به نظر در جلد 5 باشه، 5 همین مسائل شیعه صلات جمعه اونجا نقل شده. حدیث 1 باب 46 از ابواب صلات الجمعه، حدیث روایت عبدالله ابن سنان اینه، عن صادق علیه السلام، این روایت این دعا وارد شده: اللهم انی اسألک بوجهک الکریم و اسمک العظیم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنبی العظیم و ان تغفر لی ذنبی العظیم. سبع مره، 7 رو در آخرین سجده بگوید. قال، من قالها، هر که این ذکر شریف رو در آخرین سجده بگوید، من قالها انصرف و برود و قد غفر له، بخواند و برود، آمرزیده شده، خدا او رو آمرزیده. مرحوم شهید در ذکر فرموده جای این دعا ظاهرت این است که در سجده‌ای باشد، آخرین سجده در رکعت هفتمه بعد از تقییر، این شما صاحب رو 3 نماز مغربه، 4 هم نافله مغرب، در سجده هفتم یا بعد از هفتم. بعد از هفتم اگر باشه میفته بعد نماز ها. اینجور عبارت این میگه وقت ذکرا ان محل ها در دعا از سجدت و واقعت و بعد از سبعت. این چی بذاریم تو بیا؟ سجدت و واقعت بعد از سبعت. این سجده بعد از نماز نمیشه؟
در مکاتیش این دعا طولانی‌تره در
بله، حالا اینی که الان اینجا نقش شده، حالا ببینیم چی میشه. تا کتاب دار من اطلاع دارم، اینو میخواستم بگم. سجده واقعه بعد از سبع، یعنی هفت رکعت تمام کرده باشه بعد سجده بره، یا خود رکعت هفتم که سجده آخرشه بخونه، این شاید این فرمایش کرده. بر اون ساعتی هم میگه واقعه کماتر ایشون چرا یه حرف میزنه؟ یه حرف درست نیست. حرف شهید درست نیست که میگه سجده آقعه بعد از سبعه. و کان مراد او سجدت شکر. فرموده این مراد سجده شکر. اگر سجده شکر باشه خب سجده بعد از نماز میشه دیگه. اگر مراد سجده شکره، سجده شکر کجا به جا میارن؟ بعد از نماز دیگه. پس سجده آخر نماز بسته بعد از نماز، یعنی بعد از 3 رکعت خوان، 4 رکعت خوان تمام کرد، بر سجده شد. سجده شد و به خونه بره. فرضا مرحوم آیت الله نوری رحمت الله علیه میگه به نظر من این مال بعد از نماز ها. نماز ها تمام شد. چرا؟ برای که حضرت پشترش میگه ون سر اخر. بعد حضرت نمیزن ایش راست میگه. و بوده افته امام ون سر اخر وقت خفرله. بخاند و برد خدا او را آموزیده. این معلومه که بعد از نماز و نافله. این برای خاطر اینه که نماز که ما میخونیم، نماز مغرب، سجده شکر که باید به جا بیاریم بعد از نماز مغرب، همچه از سلام علیکم میریم سجده شکر اینه، یا نه سجده شکر بعد از نافله ها که آخر که رسم شما خیلی همینجوره. شما وقت نمازاتون تمام شد، نافلاتون تمام شد، چه کار میکنید در آخر؟ میرید سجده شکر به جا میارید، مهر میبوسید، بلند میشید میرید. این کدوم یک از این دوتا؟ اینی که الان محل عمل واقع میشه بعضی از حضرات بعد از نماز واجب بلافاصله سجده به جا میارن، بعد از حضرات میذارن، بعد از این که تمام نماز خوانده شد، این همین محل بحثه. اینجوری با روایت امام علیه السلام شخصی آمده دیده که حضرت برای سر رکعتی آمده، حضرت سجده شکر به جا آورد. حضرت شکر به جا آورد. یه مسئله از که نمیشه شما سر بعد از رکعت سجده شکر به جا آوردی؟ آقا فرموده تو دیدی؟ حضرت فرموده تو دیدی اینو؟ گفت بله من دیدم شما بعد از رکعتی سجده شکر به جا آورد. حضرت فرموده اگر دیدی همین سجده رو به جا بیار، درش دعای مستجاب. این درست اونی که آو پس بعد از نمازم نماز واجب میشه سجده شکر به جا آوردی. در حالی که جای دیگه هر رفتی طرف میگه که آقا چرا اینجوری کردی؟ چرا نماز سجده شکر بعد از هفتمی آوردی؟ بعد از مغرب شدیدم آبا و اجدادتون بعد از رکعتی میام. از اون نه خیر، آبا و اجداد منم همیشه همینجوری آوردن. یعنی ما میبینیم چیکارش کنیم؟ حالا وقتی که میگیم امام علیه السلام نقش فرموده، در اینجا فرموده آبا و اجداد ما به این صورت نبی آوردن، حالا ما چیکارش کنیم؟ اینجا الان ملازمه فرمایید روایت رو. این حدیثی که الان حدیث یکه. بله حبس جوهری رو ماشاءالله این تو کتاب ها بیدون عباس زیاد بوده، از این کتاب این کتاب میگردیم. این روایت اینه، مال حفص جوهری، حدیثی است که مال حدیث یک باب 31 از ابواب تحقیق. حالا من دیگه نمیرم اونجا رو بگیرم، الان مرتب میشه شما. حدیث یک باب 31 از ابواب تحقیق که من خود وسائلش آوردم. متنی که الان صاحب جواهر نقل کنه اینه که البته حدیث هم همینطوره، اختلاف نداره با عبارت روایت، دارد که قال صلی بنا ابو الحسن علیه السلام، صلاة المغرب، حضرت نماز مغرب خوندن، فسجده سجده شکر بعد سابعه، بعد از هفتمی، یعنی که انه او تمام کردن نماز هفتر رو من فقط کنه کان آباوکه یستدون بعد از سلاسه، پدران شما بعد از سلاسه میخوندن سجده شکر، کان آباوکه یستدون بعد از سلاسه. فقال نخیر از آن نجونیست، ما کان احدون من آبائی، ما کان احد من آباییت شد الا بعد از سبعه. حضرت بود احدی از آبای من هیچ کسی سجده به جا نمی آورد مگر بعد از هفتم. این آباده آبا اینجا آیون آمدن گفتن این حمله بر تقیهش بکنید، بگیم حضرت این تقیهتا بکنیده این شده. حالا تو سجده شد در مستحبات میشه تقیه کرد؟ من سخت در عمق مستحب تقیه کرد، حالا برفض هم نیورد اینه هم در تقیه کردن صاحب جوابی مرور صاحب مسائل دیگه، اینه مرد نیست که بگیم هم در تقیه بگیم. و وقت روایتی دیگه دارد مال جهل ابن ابی جهیمه یا ابی جهمه که ایشون در وسائل جهیمه داره، اینجا نمیشته عدیگر، که این حدیثش حدیث بعد از این حدیث، یعنی حدیث دوی همین بابه، در حال همین بابه، باب 31 دارد که قال رأیتو ابوالحسن موسا علیه السلام، از را دیدم وقت سجد بعد ثلاث رکعات من المغرب، اینجا رسلا میگه حضرت دیدم این کاری که برد. فقل دولن جای تو فدا، ازش پرسیدم آقا رأیتو که سجد بعد از سلا، من تحضیر که شما سجدی شد و بعد از سلا کجا فقال و رأیتنی، حضرت اون تو دیدی مرا، فقال و رأیتنی، خود تو نه از که بره دیدم، قال سلا قده ها ورش نکنی و همیتون انجام بده سلا قده فَإِنَّ الدُّعَا فِيهَا مُسْتَجَاب، این دیگه خیلی خوب شد، این که همه بعد مغرب آدم به جا میاره بهتره. آقا این سرصدا بالا شد، خیلی سرصدا شد بین علما، بین شیعیان، بین دوستان اهل بیت، سرصدا بالا گرفت که آقا تکلیف چی آخر ما چکار بکنیم، سجده شکر کی به جا بیاریم. آخرش این رو مجبور شدن نامه نوشتن محضر امام زمان سلام الله علیه، حضرت امام زمان مسئله رو حل کرد دیگه،